جلسه 90 95 عدل مجابس
صلى على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل. خب استدلال با آیه رو گفتیم، فقط عبارت چه بخونیم که وارد جواب ها بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت چه که نخوندیم ها؟ بفرمایید.
خط آخر و ما امکانه.
بله.
خط آخر رو من دیروز خوب متوجه نشدم. شما هم نگاه کردین؟ یعنی چه کلی اون که شما فرمودید
چه چی گفته بودن؟
مثلا شما نه رو فرمودید که اشکال به نهمه، یعنی تضعیف نهم، اینطور شما فرمودید.
خب.
ولی برای شما خوب متوجه نشدم. ولی مثلا شروع گفته بودن این نه اشکال دیگه بر استدلال.
خب نه، اشکال دیگه بر استدلال باشه که اشکال دیگه بر استدلال باشه که ضرری به اصل حرف نمیرسونه. ببینید ما جوابی که میخواستیم بدیم اصل جوابمون به چی بود؟ به جواب اول و دوم. درست شد؟ بعد جواب اول و دوم نیاز به چی داشت؟ جواب اول و دوم نیاز به چی داشت؟ نیاز به یه شاهد داشت. شاهدش هم این بود که اینجا هم بحثش علمیه. درست شد؟ خب وقتی بحثش علمیه، معد اون بالای همون بحث علمیه دیگه. خب بعد میدونید چی میشه؟ موقع این معه و یشهدوه به معنای اشکال اول میشه، او سخیف میشه. عبارت حرفی نداری میتور معنا بشه، سخیف میشه. ببین الان دعوا تو معنای تحت لفظی معنیست، دعوا تو جایگاه شناسی این معه تو عبارت شیخه. کما اینکه دعوا توی ترجمه تحت لفظی یشهد نیست، دعوا تو جایگاه شناسی یشهده. این معه دنباله یشهده که یشهده دنباله اشکال اوله. حالا چجور دنباله اشکال اوله؟ خب اشکال اول گفت سکوت از مقام بیان، لذا هم با این میسازد هم با غیر او، یعنی یحتاج الی دلیل آخر. منم همینو گفتم، همینی که الان میگم تو محتواش که واضحه، محتواش این است که تعدد مظهرین میتونه علم ساز باشه.
بله.
درست شد؟
باشه.
حالا وقتی که تعدد مظهرین میتونه علم ساز باشد، تعدد مظهرین میتونه علم ساز باشه و اینم برگردیم بالا نگاه کنیم، این دنباله یشهده که یشهد دنباله اشکاله اوله، اینو داشته باش. ای تا اینجا قبول. حالا نعمه چی میگفت؟ نعمه میگفت اگر تونستی، میگفت که آقا من یه اشکالاتم اشکالات فلسفی نیست، نیشه قولی نیست، من دارم عرفی حرف میزنم. اگه تونستی یه جایی یه خطاب همین شکلی رو اما مخاطبشو من قوله راجعون الی الزن قرار بدی، اون موقع حرف قبول دارم. نعمه اینو میگفت دیگه. تا نعمه هم همش تو همین فضای شواهد برای دلیله، برای اشکاله یکه. ببین اشکال یک گفت در مقام بیان نیست. اگه تو مخاطبش همش زنون بودن، اون موقع میتونه در مقام بیان حجیت زن باشه. یعنی قرینه مخاطب قرینه میشه که ای در مقام بیان برای حجیت زن هست. مفهوم شد؟ خب این معه میگه که خب در اینجا که اینطور نیست، تازه در اینجا او برش دلیل داره. این ادامه خود یشهده، همون یشهده هم میتونه این نعمه رو رد کنه، این اصلا نیازی به این معه هم نداشت. گرفتی چی شد؟ شما یشهد تا آخر هیچ کدومش استدلال نیست، دو تا استدلال شیخ داره، اینا همش منقحات اول و ثانیه. ثانی هم که تنقیح نمیخواست مون اول. شما هم خواهی ظهور کلمه معه تو اشکالون آخره.
نه اصلا معلوم زن هم بودم اون که شما فهمیدی بازم، یعنی اون معنی داره میگه که اگر یه زن میگه گیری نداره، ولی اینجا نمیگه که این مثلا اینجا برای زن نیست.
خود قبلش که گفتیم یشهد و یشهد و لمازکن ها که اصلا مقام
علمیه.
مع این که اتفاقا هم علم قابل تصویره، یعنی مشکل وقوعی هم نداره، عبارتو به یه جای حمله می کنیم که قابل اجرا نباشه. یعنی لاینی که ما درست کردیم تو این آیه فراز و فرودمون پوشش میده. فرازمون اینه، ما از این جاده داریم بلند میشیم، میگیم آقا قرار بوده کتمان احکام نبی و صفات نبی و اینا نکنید که در کتابتون اومده. این فرازمون. فروزمون هم چیه؟ حالا بخواید شما کتمان نکنید، انسازه. انسازه. خب شما اگه ده تاتونم بیاد بگید کار تمامه. این او فرازش معم فرودش. و ببین این قصه تمامه. حالا وقتی ای طوره پس آیه ساکت از حجیت زن. نه، ای قرار بود این آیه فقط مخاطبش زنون باشد، خود قرینه مخاطب میتونست یه قرینه ای باشه برای استظهار مقام بیان حجیت زن، اما خب مخاطبش هم زن نیست. مستحضر شدید؟ خیلی هر شاید هم غلطه، ای به عقل من رسید. بله، من عقلم از خودم غلطه، اصلش غلطه الا ما خرجه بدلید. و الا ما خرجش هم ما نفحات الهیه است، علاوه فی ایام درکم نفحات، بیاد یه دفعه درست میشه. و الا اصل اولی جانم یعنی میخواید نبیگی نفحه هست؟ مخواهمی دیگه میگم نفحهی وجود داره، علاوه فی ایام درکم نفحات. اون نفحات شخصیه، نوعیت نداره. بذار برای بعضیا، برای بعضیا اون نفحه تو دار شیطونم اتفاق میفته. آسیه امرأة فرعون تو خونه شیطون بود، فرعون دیگه. ما تو کل عالم خلقت یه نفر نداشیم ادعا کنم من خودم شیطون گوگرد رب العالمین. تنها کسی که تو عالم ادعا کردن رب العالمین او بود. بعد آسیه تو دار فرعون به مقام اندیت رسیده بود. آخر کار شهدا میرسندش، عرفا میرسندش، گفت رب ابن اندک بیتن فی الجنه. نفحه شخصیه. یکی هم ممکنه مثلا وسط نور نورستان خل بشه، نفحه اووری به وزه براش، مثل وسط مارمزون، وسط ما قدیم. قدیم اینا که سیبیلو بودن، از اینا که سیبیل چخماقی داشتن، محرم و مارمزون عرق میذاشتن کنار، ورقم میذاشتن کنار، زنم میذاشتن کنار، میگفتن حرمت داره. حالا الان جدیدا وسط مارمزون خراب میشه کار، یه دفعه عدسش در میره. لذا نفحه شخصی، لذا دیگه بالاخره بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله و حالی فی خدمتک سرمدا، همش این نفحه ها ببزه ان شاء الله. ان شاء الله به حرمت الحسین علیه السلام. خب هم یه تیکره بخونیم. و من جمله الآیات التي استدل به این آیات بعض المعاصرین جناب فصول قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بله، یه علما که داریم میخونیم احتمال داره جواب اکبر بشه ها، حواسمونه بدیم. هر یه مدت یه بار لازمه به یاد ای بیفتیم که هم بخونیم هم بدونیم پامون رو پوست موزه، انشاءالله که نخوریم زمین. بناءً على ان وجوب السؤال یستلزم وجوب السؤال وجوب قبول الجواب. بنابر این که وجوب سؤال وجوب قبول می آورد. آقا دو مرحله داشتا، یکی این که وجوب سؤال وجوب قبول می آورد، دو این که وجوب سؤال موضوعیت ندارد. توضیح دادم، حالا می خواهیم دوتاشو بخونیم. اولیشو اول میگه وجوب سؤال وجوب قبول می آورد، و الا اگر نیاورد، و الا ان لم یستلزم وجوب سؤال وجوب قبول را اکابر و فحولی که تو لم دادن، خوبه خودکاری هم دستشون بگیرن، لعل بعدن یه مثلا نکته ای باشه اینجا. آره هم اشکال نداره. لقا وجوب و الا لم یستلزم وجوب قبول را لقا لغو میشود. چه چیزی؟ وجوب سؤال. وجوب سؤال لغو میشه اون موقع، شاید قرار وجوب سؤال باشد اما کل حجر فی جنب الجدار هیچ اثری نداره، هیچ قبولی هم نباشه، خودش که لغوه. خب و اذا وجب قبول الجواب، پس قبول کردیم که نه، به خاطر محظور لغویت پس وجوب قبولی داریم. خب اذا وجب قبول الجواب، وجب، حالا پله دوم، وجب قبول چه چیزی؟ کل ما یصح ان یسأل عن و یقع جوابا له، هر چه که صلاحیت داشت سوال بشه، یعنی سواء اون که تو سوال بکنی یا نکنی، صلاحیت السؤال باشد که یقع هذا الجواب جوابا عن السؤال المقدر، میتونه سؤالی وجود داشته باشد. یجب قبول این حرف ها، این کلام ها. چرا؟ چون خصوصیت سؤال منتفی شد. لأن خصوصیت المسبوقیت به سؤال لا دخل فیه قطعا، لا دخل فی وجوب القبول قطعا. این وجوب سؤال دخلی تو قصه نداره، وجوب سؤال فقط جرقه بود برای که انبار بارو تاتیش بگیره، برای که او به حرف بیاد، و الا خودش موضوعیت کم دقیق ترش کردم. نیاز نیست مو از این نه دقیق ترش کردم، یعنی علمیش کردم، اما این استظهاریشه، این زبون اثباتی همون حرف ثبوتیه. یعنی او حرف ثبوتی اگه بخواد بیاد روی آیه منطبق بشه چطور منطبق میشه؟ بچه ها اینه یاد بگیرید، اینه یاد بگیرید. اصول اصول قواعد زبان شناسی میده، اما همه من جهت عامه کلی رو هوا. مفهوم شرط میتونه مفهوم، شرط میتونه مفهوم داشته باشه، وصف میتونه چجور باشه، لقب میتونه چجور باشه، عام میتونه چجور باشه، خاص همه رو میگه. اما وقتی اینا میخوان بیان رو دلیل لفظی، او تیکه آخرش، تیکه آخرش هست میخواد منطبق بشه رو دلیل لفظی، زور چپونیش نکنی یا نمیره تو دلیل لفظی بگیریم با چک هلش بدیم که وارد دلیل لفظی بشه، این میشه خلاف ظهور. و خودش کامل قالبی بره تو قالب جمله قرار بگیره. دست زدی بهش یه ذره خاصی جا به جاش کنی که وارد، یعنی با دو فرمون خاصی پارکش کنی دیگه نمیشه، این میشه استحسان. نه قرینه هم خودش جز قواعده. اصلا این جمله خیلی جمله عجیب غریبی بود، چون اگه باب الفاظ خونده باشه، باب الفاظ همش رو قرینه سواره. اما قرینه هم که باشه چی میشه؟ اون هم جز قواعده. من دارم بیام کل پک الفاظ یاد گرفتیم، حالا این پک رو میخوایم بیاریم، میخوایم بیاریم سر خطاب یاد کنیم، باید خودش اتوماتیک سرت خطاب بشینه. اصلا خطاب ربایش داره برای قاعده، میگه الان قاعده عام خاص پیاده کن، الان مطلق مقید پیاده کن، خودش ربایش داره، قاعده رو میکشه به سمت خودش. اگه خواستی زور زوری هلش بدی خراب میشه. حالا لازمش هرچی هست نمیدونم، چون این شخصی مشترک لفظیه با او شخصی محل بحث زور. شخصی یعنی فقیه. آه. این غیر شخصی نوعی باب ظهوره، چون الان تو باب ظهور بودم اینو گفتم، فهمیدم ذهن شما چی بود، تایید میکنم، اما این غیر اونه، حواستونو بدید. چون الان داشتم ظهور میگفتم این کلمه میبردم اون یه جا دیگه. ولذا ممکنه یه فقیه، یه فقیه اصلا اتوماتیک اینو بانده، یه باندی بگیره که یه هواپیمای پمپیکری به نام خطابات قانونی رو میره واسه بشینه. یه فقیه دیگه اقدر ایباند زیق ببینه که حتی یه مفهوم شرط هم توش در نیاد. اهمی و من هنا تشعبت الاقوال والانظار. اما نباید قاعده رو دست بزنید. رحمت الله تعالی علی علامت الطباطبایی گفت فرق عظیم بین من یقول ماذا یقول القرآن، فقیه چی میگه، ماذا یقول السنه، ماذا یقول، ماذا یقول اللفظ، ما هو چی از تو دلیل در میاد، اللفظ ظاهرون فی ما هو و بین من یقول مازا نحمل علیه هذه الآیه، آیه رو به چه هم کنیم. لذا تفسیر رتبش مثل فقهه بعد از اجتهاده، چون قرار تفسیر مصر کنی. فقط فرق فرق تفسیر با فقه چیه؟ مشکل سندی نداره، فقط مشکل دلالی داره. حالا کسایی که اصولشون کوچولوه فقط در حد مشکل سندی‌ها رو حل میکنه، اونجا به درد میخوره، کما که اینجا هم میری با یه رجالی مشکل سندی حل میکنه، بعد هر چی دلش خواست میگه. نعوذ بالله. و الا ما شاء الله که تو فقه مشکلاتمون مشکل دلالیه نه مشکل سندی. خود چرا الان اینو گفتم؟ ببینید شیخ تو این سه تا آیه وجه و دلاله رو خراب نمیکنه ها، میگه وجه و دلاله هر چه قدم هست زورش به چیزی که ما میگیم نمیرسه. اول ما اون چیزی که ما میگیم رو یه بار تصویر میکنه میذارتش کنار، بعد میاد ببینه این آیه ماکسیمم دلالتش چقده، بعد میگه حالا این هست نه نیست، خداحافظ. سعی نمیکنه اینیو که ما داریم هی تو ذهنمون نگه داریم زور چپونی هولش بدیم، تو آیه. ببین الان هم دوباره تو یه آیه چی گفت؟ گفت من آیه رو ماکسیممش تحلیل میکنم، میگم قبول سوال باید قبول جواب توش باشه، به خلاف حرف اصول فقهی که خوندید گفت نه خیر، کی گفت ملازمه؟ چرا با ملازمه عرفیه؟ چرا علکی زور میزنیم خلاف عرف حرف بزنیم؟ ملازمش عرفیه، من قبول دارم. ببین تو سه تا آیه هم داره میگه ملازمه، چه یک تومونه ما انزلنا، چه وجوب سوال، چه میگه من ملازمه رو من قبول دارم. اما نه، بناهن مال اشکالات دیگه ایه که میخوایم بگیم. حالا ببین، حالا تصریح میکنه که من اینو قبول دارم، من تو دلالت آیه خدشه ندارم، دلالت آیه تو ماکزیموم مشکل ما رو حل نمیکنه. مثل آیه نفچی بود که آخرش وجوب تبلیغه، میفهممش وجوب تبلیغیه، یعنی قبول واقعه، چون وجوب تبلیغ مال قبول واقعه نه مال قبول قوله مبلغ. تو دومیه گفت باز قبول دارم، اما قبول واقعه، چون یلعنهم الله عنون، خدا داره لعن میکنه، نه سر تعبد زاری، سر واقع، مخصوصا که دعوا سر نبوته. الان اینجا هم همینو میگیم، دوباره میگیم همش قبول داریم، اما آیه ماکزیممش که دلالتش هم عرفیه ربطی به ما نحنفیمون نداره. این غیر اینه که تو اصول فقه گفت اصلا خودش دلالت نداره. اینا تفکیک کنید، شیخو علکی زمختش نکنید، بگید شیخ هم مثل اینا فیلسوفانه داره تحلیل. تو یه اتهامی به شیخ میبندن، میگن شیخ تخصص داره تو خراب کردن دلالت روایات و آیات. بابا واضحه دیگه، بچم الان این آقایون میان میگن بابا خیلی حرفای واضحه که دلالت داشتن شیخ داره خراب کرده، بچم یک سال میخواید تو درس خارج بخونید، چون چرا اینقدر حوصله وقتتون رو تلف میکنید؟ نه بابا، بنده خدا نمیگه دلالت نداره، میگه دلالتش اونیه که ما میخوایم اثبات نمیکنه. بابا این دو تا حرفه، بعد بینی بین عربی شما اینطور یاد نگیرید استظهار کنید، فردا چون میخواید به روایات و آیات معنا کنید؟ میشیم یک کسی که فقط یه سری قواعد کلی یاد گرفته بلد نیست چجور تطبیقشون کنه. شما رسائل نخون، اینا رو یاد نگیر و برو تو فقه. اگر نه بدبخت شدیم، من میدونم
اصلا
اینکه
میگم شیخ دلالتو خراب
میکنم، اینو شما میگی اونا نمیگن. اگه شما اینه با من اومدی قبول کردی، بعد اینو بگو اشکال نداره، الحق و معک. اما واقعا شیخ الان داره ظهور بندی خدا روون عرفی، شیخ الان نگفته ملازمه رو من منکرم، میخوایم گردن شیخ بزنم، شیخ ملازمه رو نه با شیخ میگه آقا سوال قبول میاره، کما اینکه قبلیه حرمت الکتمان قبول میاره، که ما اینکه انذار قبول میاره. اما قبول چه چیزی؟ همونی که آیه داره میگه. دلالت آیه رو خدشه نمی کنه، میگه با چیزی که ما میگیم دوتا. ببین دوباره، و اذا حال چقدر زیبا پیادش کرد، و اذا وجب قبول الجواب، وجب قبول چه چیزی؟ کل ما یصح عن یسالن، هرچی که صلاحیت سوال داره. و یقع جواباً له، چرا؟ لأن خصوصیت المسبوقیت به سؤال، این که باید یه سؤالی اول بیاد، این لا دخل فیه فی وجوب القبول قطعا، این دخالت تو مسئله وجوب قبول ندار، نه حتما باید حتما تو سؤال کنی تا این اتفاق بیفته. یعنی اگه خبر دستت برسه چی؟ جلو هر عاقلی بذاری میگه میگه اون سؤال فقط برای بود که یه تشی بزنی به یه انبار که اطلاعات بده، فقط برای بود، چه خاصی توش نبود، خیلی اقلائی. و ازا سؤل الراوی، پس اگر سؤال بشود از راوی، الذي هو من اهل العلم، اما سمعه من الامام، فقط نکته داره، راوی باید از اهل علم باشه ها، چون گفته چی؟ فسألو اهل الذکر، اهل الذکر یعنی کی؟ علما. همه اهل الذکر به چه معنا گرفتنه؟ علما، متخصصین یه رشته، اطبا برای طب خودشون، شیمیستا برای شیمی، فیزیکدانا برای فیزیک، فقها برای فقه، فیلسوفا برای فلسفه، هر علمی برای خودش متخصص خاصه خودشو داره. همه مفسرین اهل ذکر به معنای متخصص او رشته و عالم اون رشته گرفتنه. لذا اذا سئل الراوی، فرضم اینه که راوی جزوه اهل، یعنی همینجا نتیجه میگیریم حتی استدلال اگر درست بشه، رواتی که فقط حکیم باشی بودن، بقال بودن، میبادن از امام چهار تا روات میشنیدن و نمیگیره، این چه قشنگ. لذا اونو باید با یه جور دیگه حل کنیم، اگر روایت اگر آیه تمام بشه تو همینا، او بقیه رو باید یه طور دیگه حل کنیم. این زورش اقده. خب حالا بریم جلوتر آقا، بریم جلوتر آقا. باید خرابش کنه برای بزن ببینیم چی میشه. شما این عقول شما بود، قبول دارم این عقول شما بود. فاذا سئل الراوی الذي هو من اهل العلم اما سمعه من الامام في خصوص الواقعه فاجاب، فاجاب الراوی که چی؟ به انی سمعتو، من حضرتو شنیدم، یقول کذا، وجب القبول به حکم آیه، باید قبول کنه. حالا که یه وجب القبول اذا سؤله فیجب قبول قوله ابتداء، چون سوال که داخلی نداره آقا، یجب قبول قوله ابتداء که قولش چی باشه؟ مقول قول بیار، انی سمعت الامام یقول کذا. ای ما از امام میشنیدیم چی میشود؟ انی سمعت الامام یقول کذا، لان حجیت قوله هو الذی اوجب السؤال عنه، حجیت قول راوی بود که سبب شد من برم از راوی سوال کنم. حالا که قولش حجته، چه من بپرسم و چه نپرسم قولش؟ مگه اینکه بگی سوال خودش یه دخالتی تو واقع داره، بابا ما کار به واقع و غیر واقع، بابا خب حرف بفهمی، خب یه دخالت نیشگونی براش درست کنی، نه دخالت نزن. لا ان وجوب السؤال هو الذی اوجب قبوله، قول این وجوب سوال بود که قول او رو لازم الاتباع کرد، نه وجوب سؤال دخالتی نداره. کمالا یخفا لازم. خب جناب شیخ به استدلال جواب میده، عنایت کنید. جواب اول مقدمتون، من برای جواب آیه مقدم میگم. یادتونه دعوا کردیم شأن نزول چقدر دخالت داره؟ یادتونه؟ خب او یه دعوا بود، اینو با تو علوم قرآنی حل کنیم. یادتونه یه دعوایی کردیم که سائر آیات پیرامون این آیه چه دخالتی تو تفسیر آیه دارن؟ در مورد آیه نفر اونم یه قصه بود، اونم دو، نه این دو تا رو ولش کن. یادتونو گفتیم آیه نفر ما عوضتش داریم میخونیم، اگه آیه هیچ کدوم از شأن نزول و آیات پیرامونش دخالت نداشته باشن، اما خودش رو هم که یه آیه است اون تفسیرش اثر داره، همش با هم ببینید. به این شیخ میگه وحدت سیاق، یعنی وقتی خطاب واحد را صدر و ذیلش رو با هم بریزیم رو هم، اسمشو میذاره چی؟ وحدت سیاق. گاهی تعبیر وحدت سیاق به کار میره در مورد کل سوره یا آیات پیرامونی، علامه طاسبی از این تعبیر زیاد استفاده میکنه، میگه ان سیاق الآیات تعطی، میره روی قصه. این مثلا میگه که کل سوره دلالت بر این مضمون داره با سیاق سوره، سیاق سوره یعنی کل آیات. لقائل ان یقول که علامه نوکرتن، این سوره مثلا یه تیکش اول بعثت بوده، تیکش آخر بعثت بوده، چه ربطی داره که کل سوره با سیاقش واحد باشه؟ علامه باید اینو دفاع کنه چون میخواد با سیاق کل آیات کار کنه. اما سیاق پیش شیخ یعنی سیاق خطاب واحد، انشاءالله تو حدیث رفت هم همین میاد، دوباره تو جای مختلف میاد سیاق خطاب واحد. حالا در اینجا آیه سیاق مقدمه ای داره، کل این فسعل و اهل الذکر وسط آیه اومده، و ما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فسعل و اهل الذکر، یعنی فسعل و هم انبیاء سابق کتب آسمانی، فسألو هم، درست شد آقا؟ خب شیخ میگه خب اگر ما اینجا میخواییم صدر آیه رو بیاریم، میخواییم صدر آیه رو بیاریم که آیه اصلا رفتی و بحث خبر واحد نداره، آیه مال یه مقام دیگه ای، بحث اصل شریعت و نبوت و ورودش در کتب علماء، کتب ادیان سابقه و موجود بودن و مخزون بودن او عند اهل العلم به علم دین سابقه، یعنی برو علماء یهود و علماء رو بیاد، آیه داره اینه. پس اگر بخوایم مقدمه خود آیه رو نگاه کنیم، آیه ربطی به اینجا نداره. یه همون حیث و بیسی بود که بخاطر و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا توش افتادیم. آخر شایتون رو با چه حلش کردیم؟ با روایات گفتیم چون در همه روایات از این آیه تفقه و فهمیده شده آوردیمش تو بحث خودمون، ولی میرفت تو جهاد. صدر آیه رو نمیشه نادیده گرفت، چون سیاق خود یه آیه است، یه آیه، یه خطابه. خب شیخ میگه پس اگر میخواید مقدمه رو ببینید که ایتون، اگرم نمیخواید مقدمه رو ببینید، در اشکال اول دیگه ما یک صدر آیه با لحاظ صدر آیه حرف میزنید، خب آیه بی ربطه به بحث ما. اگر بدون لحاظ دارید حرف میزنید، ما کانه خونده بدون لحاظ میخواید حرف بزنید، خب اون موقع ما میمونیم و ای فسألو اهل ذکر، آیمش مقدمه نداره، ما هم نمیدونیم فسألو اهل ذکر مراد از اهل ذکر چیان چیان، با صدرش بسنجی میشه علما، اما دیگه رفتی به بحث ما نداره. بخوایم از صدرش قیچیش کنیم، اهل ذکر قرینه تفسیریه خودش رو عدد میده، اهل ذکر چیه با بریم سراغ روایت، چون یک کتاب که دالی نداره که اهل ذکر چیه، با بریم سراغ روایت ببینیم اهل ذکر چیه. خب در روایات ما معنی شد مقدماتی که اومده، پس اهل ذکر بی قرینه میشه، ما برای قرینش میریم سراغ روایات. روایات باب داریم سر این که اهل ذکر ائمه معصومین صلوات الله سلام علیهم اجمعین. پس باز ربطی به ما نحنفیمون نداره، ما فهمیم که اهل ذکر کیه؟ روات هست. باز ربطی به ما نحنفیمون نداره. بعد این وسط شیخ نقل میکنه، میگه جناب سید مجاهد گفته روایت ها ضعیفن همشون، پس به درد نمیخورن. بعد شیخ جواب میده، جواب میده که تو اون روایت ها دو تا صحیح یه موثق پیدا میشه. یه جمله آخرش داره، این جمله آخریه از اینایی که ما باید باش تکا محمود هست، هر دهه هر سال یه تک مزراب میذاره دیگه همه میخوننش. ها مثل دوازده چهار چی خون؟ دوازده چهار چی خون؟ آمرده بودم زنده شدم، عشق تو را بنده شدم. قبلش چی خون؟ دامن کشان. قبلترش چی خون؟ دیگه یادم بود. جارم؟ دارم با آهنگش برده همون خواهی جارم. بالاخره محیط تدریس با محیط خوانندگی فرق داره. بله بله خواهی زاکر میخواد. بله بالاخره پیشتاشه میخواد یا پیش میخواد. خب بریم آقا، یه جمله ای داره اینجا بالاخره ما باید باش دینه بزنیم. شیخ میگه باقیش هم این جمله رو بذار توضیح میدم تو عبارت. شیخ که بالاخره ما مشکل سندی نداریم، دو تاش صحیح، یکیش هم موثقه یا حسنه، قابل فتواه. پس ما باشیم و روایات، روایات باز آیه رو از محل نزا، پس صدر آیه ما رو محل نزا میبره بیرون، صدرم بذاریم که بریم سراغ روایات، باز آیه به درد ما نحنفیمون نمیخوره. همین تیکر اول بخونم بعد ادامه بدیم. و یرد علی میگمش، حالا میگمش یرد علی اولا اشکال اول ان الاستدلال ان کان بظاهر الآیه، چقدر تعبیر قشنگ، نمیگه صدر، میگه ظاهر الآیه، چون ظهور وقتی که خطاب تمامش دیده بشه، تمام قرائن و دوال خطاب دیده بشه تا خطاب ظهور پیدا کنه. ان کان بظاهر الآیه در مقابله بیا پاراگراف دوم و امکان معقت نظر عن سیاق الآیه، این میشه روایات دو قسممون. حالا قسم اول امکان بظاهر الآیه، فظاهر الآیه به مقتضی السیاق ارادت علماء اهل کتاب کما عن ابن عباس و مجاهد و حسن و قتاده و مفسرین صحابه. نه نه ظاهرش چرا؟ ببین آره میخونم فإن المذکور ببین چجور میشه ظاهر فإن المذکور فی صورت النحل اینه و ما انسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم رجالا نوحی الیهم فسألو اهل الذکر اهل الذکر یعنی فسألو هم فسألو اون رجال را اون رجالا که نوحی الیهم میشن علماء اهل کتاب علماء هم بعدا میگیم یعنی انبیاء و اوصیاءشون چون نوحی الیهم بله خب این داره از مجمع البیان میگه داره از مجمع ناراحت شدید بله از مجمع البیانه خب و فی سوره الانبیا خب دعوا سر چی بوده اون موقع نبوت و اصل شریعت که در دین قبل جایگذاری شده بوده اصلا ربطی به مسئله جزئیات و فروع و خبر واحد و اینا نداره یه جا که داریم فصل و اهل ذکر یه جا دیگه هم داریم و فی سوره الانبیا و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل ذکر اینم آیه دوم بابا این دو تا آیه رو گذاشیم کنار هم یکی سوره نحل یکی سوره انبیا معلوم میشه اصلا قرآن یه فرهنگ واژه درست میکنه برای اهل ذکر اهل ذکر کیان رجالا نوحي اليهم ببین دو تا آیه سیاق دارن تو دو تا سوره هم اومدن این خودش از این خیلی قوی میکنه ظهور رو که ظهور ربطی به مسئله ببینیم محیط ما کجاست محیط ما کجاست میخوام ببینیم که آقا الان من خدمت شما عرض کنم تیمم کردم بعد دست به دستم یه چیزی هست الان این امرار الماس علی المنصور اتفاق افتاده افتاد رفتم حضرت سوال کردم میشه فرع دین فروع دین صلات فرع فرعش مقدماتش طهارت مستاق بدل استراریش تیمم تو تیمم یکی از اجزایش دست سر قاعده امرار الماس علی الممسوح مانع پیدا شد خبر واحد اینجاست این محیط ببین او کجا داره میگه ای کجا داره میگه معلوم نیست بشه از اون آیه یا حداقل لا یحرز تأمل به وجود میاد شک به وجود میاد میدونی مثل چیه سید خطابات اصل تشریع بیاریم با خطابات مقام بیان اجزا و شرایط قاطی کنیم این خطاب اصل تشریع هم نیست خطاب اصل دینه نه نمیشه خاطر شیخ نمیخواد شیخ برعکس توضیح بده شما میخوای برعکس توضیح بدی من دارم حرف شیخ توضیح میدم الان اگه کتاب ناینی میخوندم جور دیگه توضیحش میداده دارم آدرس میدم بله حالا و انکار اشکال نداره و انکار مع قطع النظر عن سیاق الايه یه تعاملی بکنه اشکال و انکار یه و انکار مع قطع النظر عن سیاق الايه نه با بذار فکر کنید ففیه اگر سیاق آیه رو میخوای ول کنی ففیه انه ورد فی الاخبار المستفیزه خب چرا میگه مستفیز مثلا باب براش گذاشتن نه یکیه نه دوتاه نه ستاه خودش شده یه باب همه هم مفادشون همینه بابه به حدی نیست که تواتر بسازه اما استفاضه قطعا محققه که چی؟ فرد فی الاخبار المستفیزه که ان اهل ذکر هم الائمه علیهم السلام و قد عقد فی اصول الکافی بابا لذلک و ارسله فی المجمع مجمع البیان ان علی علیه السلام که اهل ذکر ائمه معصومه خب چی اهل ذکر علما اهل کتاب همه همینطور مفصل همه همینطور معنا کردن علامه خودش ذیل آیه جواب داده گفته اینا روایات تطبیقی هست و رد بعض مشایخ ناهازه الاخبار به ضعف سند جانم نه گفته روایات تطبیقی هست توضیحی داره علامه براش نه 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 اشکال نداره نه اینطور نگید مصداق عتم غیر از اشکال نداره اونطوری نه این مصداق عتمه اما مصداق عتم ظهور آیه رو خراب نمی کنه ظهور آیه تو کلیه چون خطاب کلیه خطاب مصداق ناظر به مصداق نیست اما مصداق عتمشو که خفی بوده ائمه ذکر کردنه ورد بعض مشایخ نهاده الاخبار به ضعف سند آقا میخواستیم چی بگیم اشکال اول تو رو خدا فراموش نشه این وسط گم نشه میخواستیم بگیم آیه رفتی به ما نحن فی نداره چرا؟ چون اهل ذکر منظور یا علماء یا ائمه یا با صدر آیه حرف بزنی میشه علما اهل کتاب، یا با ذیل آیه میخوای کار کنی میشه به قرینت روایات ائمه معصومی صلوات الله علیهم اجمعین بناء علی. خب چرا اشکال اخبار ضعیف دونسته؟ بناء علی اشتراک بعض الروات فی بعضها. اشتراک چیه؟ اشتراک چی؟ علی خدمت شما. اشتراک چی آقا؟ راحت کنید. یه اسمی اومده و هیچ قرینه‌ای که بفهمیم چیه وجود نداره. و بعدم او اسم مشترک بین چند نفره که بعضی‌هاش ضعیفه بعضی‌هاش صحیحه. مثلا یکی از قرائن برای تفکیک چیه؟ سند. طبقه. آقا ابن سنان اومده. ابن سنان تو صدر سند، صدر سند یعنی از جانب کلینی. بالای سند میشه محمد ابن سنان، ضعیفه مثلا. ابن سنان تو آخر سند داره میاد که نزدیک با آقا امام صادقه، میشه عبدالله ابن سنان، صحیحه. ثقه. گاهی این اشتراک نیست. چرا؟ چون خود طبقات سند دلالت میکنه که این ابن سنان کیه. اما گاهی اوقات توی طبقه است. توی عصره. خب، باز اونی که توی طبقه است توی عصره، گاهی اوقات با راوی و مروی عن میتونیم تفکیکش کنیم. کی استادش؟ اداره کی نقل میکنه؟ مثلا اداره از مثلا حسین ابن مثلا چیز نقل میکنه، حسین ابن علی داره نقل میکنه، حسین ابن علی توی مثلا کوفه بوده، پس این معلوم میشه این فلانی که تو کوفه زندگی میکنه، او داره از کی نقل میکنه؟ داره از صفوان نقل میکنه، صفوان توی مدینه بوده. تو مشکل با پس راوی و مروی عن تف... گاهی اوقات یه کسیه که نه هیچ قرینه برای تفکیکش دیگه نداری. مثل کی؟ احمد ابن محمد تو اسناد کلینی. نمیدونم احمد ابن محمد ابن خالد برقیه یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری همیه. دوتا هم راوی و مروی عن یکیه، دوتا هم توی رتبه توی زمانه همه چیش یکیه، لکن چون دوتا سقن دعوای وجود نداره. تفکیکش هم سخته، یعنی تبرعیه. خیلی هم سعی میکنن تفکیک کنن، برای چی؟ خود که سقن دوتاشون دیگه دعوا نداره، خود چون سخت. الا خود محاسن برقی نقلش کرده باشه دیگه معلوم بشه که از خودشه. نمیشه، هیچ نمیشه، واقعا نمیشه. یعنی دون اثبات یه خطر بتا که کسی اثبات کنه یه از اینه یا یه از اونه. خیلی سخته تفکیکشون، اما راحت بتا سخن. دو تا شیخ القمیین بودن فی عصر ما، لکن شیخ القمیین مثل مثلا الان آیت الله وحید صاحب رساله است، درست شد؟ مثلا آیت الله مکارم صاحب رساله است، آیت الله وحید که مثلا مشایخ سنه، اما مثلا آیت الله مکارم صاحب رساله است که هم سنه، آیت الله مؤمن صاحب رساله نیست، اما دو تاشون هم درس بودن، هم بحث بودن، یه جا بودن تحصیلا. آیت الله یزدی صاحب رساله نیست، هم درسن بحثن ها، اما دو تاشون اینطور بودن. زمام آیت الله مکارمش احمد بن محمد بن عیسی بوده، آیت الله مؤمنش احمد بن محمد بن خالد برقی بوده. یعنی این یکی رساله نشه، اون یکی رساله، اون یکی شیخ القمیین بوده مسندن، اما از جهت علمی سابقه لاحقه دو تا یه جور بودن. لذا دو تاش هم زقص دعوایی هم وجود نداره. ایشون گفته نه اشتراک مضعف داریم. حالا من روایت ها رو باید بیاریم تا بعدن تحلیلشون کنیم، فعلا عجله کنیم برسیم به اصل بحث و ضعف بعض ها فل باقی. بعضی از راوی ها مثلا ضعیفن. خب شیخ میگه وفیه نظران، یه عقول شیخه، حرف سید مجاهد ما قبول نداریم. چرا؟ لان روایتین منها صحیحتان، دو تا روایتش که اصلا صحیحه، و هما روایت ها محمد ابن مسلم و روایت وشا. فلاحظ نخیر آقا لم نلاحظ بخاطر اینکه الان عجله داریم، و روایت ابی بکر الحضرمی اونم که حسنتو او مبسقه، یه راوی وسط سلسله است باید ما درستش کنیم. خیلی خوب اینم ولش کن. نعم ثلاث روایات اخر منها لا تخلو من ضعفه، اون سه تا روایت دیگه یه ضعفکی توش هست، لا تخلو من ضعفه، نه ضعیفه، لا تخلو، یه ضعفکی توش هست، اینطور معناش کن. لا تخلو، اما ولا تقدها قطعا، این ضعف ضرری نمیزنه. چرا؟ یه چی قشنگی پیدا کرد انشاءالله. شما اینجور عبارتاره تو رسائل این شامه مبارک فعال کن، هر وقت روایت عبارتی تو دیدی کپی کن بنداز تو ورد، تو وان نوت دفتر چی یاد داشتش کن، عبارت رو اینطور بنداز تو وان نوت تا آخر رسائل، بعد مجموع اینا رو با هم جمع ببندی، شاید شیخ اخباری بشه. بابینا بابینا جد اصولی این اخباری شد، این نشون میده که قصه اخباری اصولی یه اصطلاح مندرآوردیه برای زیر پایشش خوبه. دعوا برای دعوا، دعوای سیاسی تو حوزه آقا یه اخباری و اصول این تفکیکیه، این نمیدونم فیلسوفه اونه. اما وقتی سطح دعوا بیاد بالا بعد میبینی دعوا اصطلاحیه، بحث علمیه. ممکنه من تو بحث علمی برسم بری که تمام اسانید و کتب اربعه معتبرن، حالا این اخباریه
نه.
ممکنه برسم به این که هیچ کدوم از اسانیدش قابل اعتماد نیست، حالا یعنی اصولی شدم نه. اینو باید تک به تک هر مسئله ای دلیلش، ثمراتش، مکانیزمش دیده بشه، شاید اثبات بشه، شاید اثبات. یعنی الان امام رضوان الله علیه امام تقریبا کل روایات های من لا یحضر قبول داره، پس امام اخباری. امام رضوان الله تقریبا. لذا اینا رو جمع کنید بذارید کنار. چرا لا لا تقدح لا تزور؟ چرا لا تزور؟ نمیدونم، نمیدونم. الان شیخ نسبت به اینا گفته، نسبت به استتا کلی نگفته. شیخونا سیدنا العزیز کلی نگفته، گفته ثلاث روایات اخر لا تخلو، تصریح هم کرده لا تخلو من ضعفه، یعنی قبول دارم ضعف دارد اما لا تزور. یعنی چی که لا لا یخلو اما لا تزور؟ هم ضعف دارن، هم اثبات ضعف میکنه، هم ضرری نمیزند رو اثبات میکنه. شیخ نظیره، اما اینو در مورد این ستا میگه، در مورد کل کافی که نگفته، در مورد کل وسائل که نگفته.
طبیعی این بحث خیلی از جهان رفت مناسب داریم، روایت رو بررسی میکنه، چند تا ضعیف آخر تا
نه او یه چی دیگه اونو اون من یه متدی دارم برای تفسیرش، یه جاهایی هم بد نشون میدم صحاح میذاره کنار قشنگ اینطوری میکشتشون، اونم نشونتون میدم تو مکاسب وجود داره الا ماشاءالله. ای غیر اونه، یه نکته رجالیه. چی میشه که شیخ ایستتا رو با اینکه ضعیفن میگه لا تزور، یه جا سیارم میذاره کنار؟ نظیر ایجور عبارت باید همه رو جمع کنیم. ببین سیدنا از یه عبارت قاعده کلی نگیر، اول اشراف فحص. من چرا میگم ساکت باشید عجله نکنید دوستان؟ حکم سری ببین، روانشناسی نفسه، نفسی که تصدیق کنه دیگه دنبال سوال نمیره، دنبال به جواب نمیگرده، دنبال کسب اعتماد نمیره. تصدیق یعنی ایست چای بخور دیگه تمام شد، حب کردن دیگه آدم نیست، دیر حب کنید، زود حکم نکنید، تسرع تو حکم نداشته باشید، باید صبر بکنید. صبر رأس الایمانه، عجله نکنید، همه رو جمع کنید بعد حکم میکنید. نه 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 اونا نیست، ضعفی به اونا نداره، چیزا جدید داره توش. از اینجا قبلنم داشتی دا، از اینجا به بعدم حداقل یه 10 تا 12 تا عبارت اینطوری از شیخ داریم تو رسائل گردن کلفت تا آخر تا تمتش هم دائما. نه یعنی میگم رسائل یعنی در حد براءت و استصحاب، امتحانی نگاه نکنید به قصه براءت از صفحه اولش، استصحاب مثلا 50 صفحه اولش، نه تا تا تمت تا عادل تراجیش عبارت داره شه. تازه خیلی عبارات گردن کلفت تو عادل تراجی هم داره، یعنی عبارات شام یادتون رسیدیم بشون، همه رو باید با هم جمع کنیم بعد نظر بدیم. بریم ثانیه اگر کسی از روایت های تو رو استظهار کنه بده معلوم نیست، قطعیش نکنید. اگر کسی استظهار کنه این میشه طریق اون آخر للاستظهار، اینو فصول نرفته، این تازه بعد شیخ به وجود اومده. شیخ که به روایت ها اهمیت داده، روایت های مصداقیات، بعد او یه حرف ها پیش اومده. برم گفتم ناینی حواسم بود تو عبارت گفتم، این مال بعد شیخ. خب میزنم تو فردا دیگه
شیخ تحت رجال همه کنید پیاده از اصطلاحی که خودشون بکنید.